بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به روایت خصال و روایت دیگری قریب به همین مضمون بود. به این دو روایت استدلال شده بر حجیت استصحاب در شک در رافع. عبارت روایت این بود: من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه علیکم فان الشک لا ینقض یقین. شک یقین رو نقض نمی کنه. روایت بعدی هم غریب به همین مضمون بود. تقریب استدلال به این روایت هم این است که کسی که یقینی داره، این یقینش را با شک نقض نکنه. شک قدرت علیکم السلام از بین بردن یقین را ندارد. شک نمیتواند یقین را نقض بکنه. پس باید یقین و آثاری که بر یقین مترتبه حفظ بشه. خب این من کان علا یقین فشک، یعنی یقین به امری، فشک کفی زوال ذالک الامر، این نشون میده مسئله شک در رافعه. لذا خواستن به این طریق اثبات کنن حجیت استصحاب را در شک در رافع. حالا ببینیم آیا استدلال به این روایت خصال صحیحه یا نه، و اون دیگری که به این مضمون هست. اینجا با توجه به یک مقدمه ای که دیروز هم اشاره کردیم، پاسخ به این روایت، این دو روایت و استدلال به این دو روایت معلوم میشه. ما عرض کردیم دو قاعده داریم که این دو قاعده به خاطر شباهت هایی که با هم دارند، همون ابتدا اینها را از هم جدا کردیم. یکی قاعده استصحاب و یکی قاعده یقین. فرق قاعده یقین و قاعده استصحاب اینه که در قاعده استصحاب متیقن و مشکوک مختلفن. اختلاف در متعلق یقین و متعلق شک. متعلق یقین عدالت و زیدن یوم الجمعه است و متعلق شک عدالت و زیدن یوم السبت. عدالت زید روز جمعه یقینیه، عدالت زید روز شنبه مشکوکه. پس متعلق یقین و متعلق شک در قاعده استذهاب متفاوتن، اما در قاعده یقین متعلق شک و متعلق یقین واحدن، متیقن و مشکوک متحدن، هم یقین به عدالت زید روز جمعه تعلق گرفته و هم شک به عدالت زید روز جمعه، در هر دو متعلق واحده. این از یک جهت که در قاعده یقین متیقن و مشکوک واحده، اما در قاعده استصحاب متیقن و مشکوک مختلفه. اما از جهت خود شک و یقین، چون خود شک و یقین هم نمیتونن با هم مجتمع بشن، قابل اجتماع نیستن، در آن واحد هم شک باشد هم یقین، پس باید زمان شک و یقین مختلف باشه یا متعلقشون. نمیشه هم متعلق یکی باشه هم زمان یقین و شک. در قاعده یقین زمان شک و زمان یقین یکی نیستند، اما در استصحاب زمان شک و زمان یقین یکیست. چطوریه؟ مثلا روز شنبه یقین دارد به عدالت زید در روز جمعه، همزمان شک دارد در عدالت زید روز شنبه. اینجا اجتماع یقین و شک مانعی نداره، همزمان هم یقین داره هم شک داره، منتها چون متعلق یقین و شک متفاوته هیچ اشکالی تولید نمی کنه. همین الان من یقین دارم دیروز زید عادل بود و همزمان شک دارم در این که آیا امروز عادل است یا نه، استصحاب میکنم. پس زمان یقین و شک در استصحاب میتونه واحد هم باشه، حالا الزاماً واحد نیست، میتواند واحد هم باشه، میتواند واحد باشد، اینو تأکید میکنم، چون گاهی ممکنه واحد هم نباشه. اجازه بدید صبر کنید. پس زمان یقین و شک در استصحاب واحده، اما متعلق یقین و شک مختلف، زمانشون مختلف، خودشون مختلف. اما در قاعده یقین چی؟ در قاعده یقین زمان یقین و شک مختلفن، زمان یقین و شک با هم یکی نیستن. یقین دارد به زمان به عدالت زید روز جمعه، روز جمعه یقین داره به عدالت زید در روز جمعه، شنبه شک می کند آیا دیروز زید عادل بود یا نبود، یقین متقدمه و شک متأخر. زمان یقینا نه متیقن، زمان یقین بر زمان شک مقدمه. این فرقهایی است که خلاصش این شد در استصحاب، این برای اینکه اینجا ما الان با این مطلب کار داریم، در استصحاب زمان یقین و شک یکیست، اما متعلق یقین و شک مختلفن. متیقن و مشکوک دوتاست. در قاعده یقین متیقن و مشکوک یکیست، اما زمان یقین و زمان شک مختلف. حالا این دو روایت، یعنی روایت خصال با توجه به این مقدمه ای که گفتیم، این روایت خصال و روایت بعدیش، اینها آیا ببینیم دلالت بر استصحاب میکنه یا نه؟ در این روایت هر دو محتمله. دو احتمال داره. یکی این که بگیم ازش قاعده استصحاب به دست میاد، و یکی این که بگیم ازش قاعده یقین استفاده میشه. حالا ظهور این روایت در کدام یکی از این دوتاست؟ مرحوم شیخ ابتداءً می‌فرماید ظهور این روایت در قاعده یقینه. عبارات و جملات روایت که نگاه می‌کنیم ازش قاعده یقین به دست میاد. چرا؟ میگه در روایت دارد من کان علی یقین فشک. این جمله رو خوب دقت کنید، من کان علی یقین، یعنی کسی که یقین داشت. معنای این سخن چیه؟ الان یقین نداره، الان شک داره. این ازش چه چیزی فهمیده میشه؟ اینکه زمان یقین و زمان شک فرق داره، چون ظاهر کلام اینه که این قبلا یقین داشت و الان یقینش از بین رفته. در قاعده یقین زمان یقین و شک یکی، اجتماع یقین و شک نیست، اما در استصحاب زمان یقین و زمان شک. همین الان من یقین دارم، همین الانم شک دارم، منتها یقین به دیروز و شک در امروز. این استصحابه. اما این جمله من کان علی یقین ظهور در چی داره؟ اینکه اون یقین از بین رفت. قبلا یقین داشت، الان شک داره. این با کدام یکی از این دو قاعده سازگاری داره؟ قاعده یقین یا استصحاب؟ قاعده یقین. این یک شاهد، یک قرینه، یک دلیل. دلیل دوم بر این که این روایت مربوط به قاعده یقینه نه استصحاب، دلیل دوم چیه؟ این است که زمان متعلقها و خود متعلقها یکیست. از کجا میگین؟ از کجا میگید که زمان متعلق یکیست؟ متعلقها یکیست؟ چون داره من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. خب این چطور دلالت داره بر این که متعلق ها یکیست؟ چون این شک فی نفس ذلک المتیقن. پس زمان متعلق ها هم یکیست. این دو دلیل. بعد یک تأییدی ذکر میکنن مرحوم شیخ، دو دلیل و یک مؤید میآورن برای این که این روایت ظهور در قاعده یقین داره. مؤیدشون چیه؟ خوب دقت کنید مؤیدو. مؤید اینه، کلمه نقض که در روایت استعمال شده، فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ، شک یقین رو نقض نمی کنه. این که شک یقین را نقض نمی کند، نقض یعنی چی؟ معنای حقیقی نقض یعنی رفع الهیئت الاتصالیه. اگه یه ریسمان رو پاره کنی میگن نقضهو، چون هیئت اتصالیه بین این ریسمان از بین رفت. بله، این معنای حقیقی نقض. به عبارت دیگر معنای حقیقی نقض عبارت هست از رفع، رفع الهیئت الاتصالی. یه هیئت اتصالی هست، شما او رو رفعش کنی، ببری، قیچیش کنی. اگر ما این روایت را حمل بر قاعده یقین بکنیم، نقض بر معنای حقیقی خودش باقی میماند. لازم نیست حمل بر معنای مجازیش کنیم. چرا؟ چون قاعده یقین چه میگوید؟ قاعده یقین مفادش اینه، اگر دیروز یقین داشتی به عدالت زید روز جمعه، نماز جمعه پشت سر زید خوندی، امروز شنبه شک کردی که آیا زید دیروز عادل بود یا نبود، این شک اون یقین را نقض نکند. یعنی اون اعمالی که دیروز انجام دادی به قوت خودش باقی است، اعاده لازم نداره، اون نماز صحیح بوده. رفع نکن، از بین نبر اون چه که دیروز انجام داده ای. رفع شیء موجود، اون عملی که ایجاد شده نشه. اما اگر بخواهیم حمل بر استصحاب بکنیم، ناچارن نقض باید به معنای مجازی در نظر گرفته بشه. خوب دقت کنید. چرا؟ معنای مجازی نقض چیه؟ دفع. یعنی جلوی چیزی که میخواهد بیاید بگیری، پیشگیری. دفع یعنی پیشگیری، رفع یعنی برداشتن شیء موجود. دیدید یه وقت میگن حمله دشمن رفع شد، یه وقت میگن دفع شد. دفع شد یعنی پیشگیری از حمله شد، رفع شد یعنی اشغال پایان پذیرفت. عقب رانده شد. اگر استصحاب مفاد این روایت باشه، معناش اینه لا تنقض الیقین به شک. اگر دیروز یقین به عدالت زید داشتی، امروز شک که در عدالت زید کردی روز شنبه، اون یقینت را با این شک نقض نکن. نقض نکن یعنی چی؟ یعنی از این به بعد اگر بخواهی عملی بر اساس یقینت انجام بدی بده، شک تو اون یقین به عدالت زید را خراب نکن. یعنی امروز هم میتوانی پشت سرش نماز بخوان. این دفعه، یعنی آثار یقین با شک از بین نمی رود. پس اگر حمل بر قاعده استصحاب بشه، باید نقض در معنای مجازی به کار بره. اگر حمل بر قاعده یقین بشه، نقض در معنای حقیقی خودش استعمال میشه و طبیعتاً حقیقت نسبت به مجاز اولویت داره. اینم مؤید. پس دو دلیل و یک مؤید که این روایت، این دو روایت ظهور داره در قاعده یقین. ببینید عقولو لا یخفا. حالا بررسی این دو تا روایت رو میخوان بکنن. اول یه مقدمه ای میگن، از این مقدمه شونه تا بعد برسیم به بررسی روایت. ان شک و یقین لا یجتمعان. شک و یقین با هم جمع نمیشن حتی ینقض احدهما الاخر، تا یکی بخواد دیگری رو نقض بکنه. چرا یقین و شک با هم جمع نمیشن؟ در افق نفس که نمیتونه آدم هم یقین داشته باشه هم شک. یعنی همین الان بگم 100% روزه و شب نیست، و همین الان هم به احتمال بدم 50% شب باشه، اصلا چنین چیزی میشه؟ پس اگر قابل اجتماع نیستن، خب دیگه نقض احدهما الاخر معنا نداره. میگه این که گفتن یکی را با دیگری نقض نکن، به هر حال یه اختلافی دارن، اما اختلافشون در چیه؟ بل لابد من اختلافه ما. پس یقین و شک اجتماع به اون معنا ندارن، اختلاف دارن. اما فی زمان نفس الوصفین، اختلاف یقین و شک یا در زمانشونه، یعنی که ان یقطع یوم الجمعه به عدالت زیدن فی زمانن، یقین پیدا میکنه روز جمعه به عدالت زید فی زمانن. حالا اون زمان مثلا خود روز جمعه، اینجا زمان یقینش کیه؟ جمعه است. ثم یشک یوم السبت فی عدالته فی نفس ذلک الزمان. کی شک میکنه؟ شنبه. در عدالت زید همون روز جمعه. پس زمان یقین کی اون حالت 100% در افق نفسش پیدا شد؟ جمعه. کی حالت تردید براش پیدا شد؟ شنبه. زمان یقین با زمان شک مختلف شد، ولو متعلقا یکیست. این مفاد قاعده چیه؟ یقینه. این مفاد قاعده یقین. و اما، یعنی اون اختلاف، اما فی زمان متعلقه ما، در زمان متعلق یقین و شک. چن، حالا اون و این اتحادش رو توضیح میدم، چن یقت یوم السبت به عدالت زیدن یوم الجمعه. ببینید اینجا اختلاف زمان متعلق دو صورت تصویر میشه، خوب دقت کنید. استصحاب دو صورت تصویر میشه، مسلم زمان متعلق یقین و شک باید مختلف باشه، یعنی متیقن و مشکوک در استصحاب دو چیزه، اما زمان یقین و شک میتواند مختلف باشه، میتونه متحد باشه. این و ان اتحد زمانهما، این مال اونجایی است که زمان یقین و شک یکی است. یه صورت دیگه هست که زمان یقین و شک یکی نباشه. این مثالی که زده مال کدامه؟ یکی باشه، زمان یقین و شک یکی باشه. مثال دقت کنید، از مثال خوب معلوم میشه. کأن یقطع یوم السبت به عدالت زید یوم الجمعه. امروز روز شنبه من یقین میکنم به عدالت زید دیروز. یقین به عدالت زید دیروز. متیقن چیه اینجا؟ متیقن عدالت زیدن یوم الجمعه. متیقن عدالت زیدن یوم الجمعه. کجا ثبته؟ ثب کن یا ثب کن کجا ثبته؟ بخون عبارتو. عدالت و زیدن یوم الجمعه، این متیقنه مثل بقیه وقتا. عدالت و زیدن یوم الجمعه متیقن ماست. زمان یقین که یوم السبت، شنبه نشنبه، یوم السبت زمان یقینه. متیقن ما که عدالت و زید یوم الجمعه. خب دقت کنید، و یشک فی زمان هذا القطع. یعنی چی؟ یعنی در همین روز شنبه شک میکنه به عدالت فی یوم السبت. اینجا الان متیقن ما عدالت و زید یوم الجمعه است، مشکوک ما چیه؟ عدالت و زیدن یوم السبت. مشکوک عبارت رو نگاه کن، به من نگاه نکن. عدالت و زیدن فی یوم السبت، اما زمان شک که همون روز شنبه است. پس زمان یقین یوم السبت، زمان شک هم یوم السبت. خب همینه دیگه. پس زمان یقین یوم السبت، زمان شک یوم السبت، اما متیقن عدالت و زیدن یوم الجمعه، مشکوک عدالت و زیدن یوم السبت. صورت دیگر مثال که زمانها یکی نباشه، همین مثاله، منتها زمان یقین یوم الجمعه است. یعنی تیقن به عدالت زیدن یوم الجمعه فی یوم الجمعه. من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، شک فی عدالت زیدن یوم السبت، اما کی؟ فی یوم السبت. شک زمانش امروز، زمان یقین کی؟ دیروز. پس این دو فرد داره، متعلق یقین و شک مسلم مختلفه، اما زمان یقین و شک میتونه همزمان باشه، میتونه زمان یقین و شک مختلف باشه. ببینید و هازا هو الاستصحاب. حالا بهتره فعلا همینو گوش بدید، همینو بفهمیم خوبه. پس قاعده یقین رو گفتیم، قاعده استصحاب هم گفتیم. ولیس منوتا به تعدد زمان شک و یقین، استصحاب منوط به تعدد زمان یقین و شک نیست. اونی که منوط بهش چیه؟ متعلقاشون، متیقن و مشکوکشون. کما عرفت فی المثال، که اینجا زمان یقین و شک با هم چیه؟
یکیه.
فضلا یعنی لیس منوطا به تعدد زمان شک، فضلا ان تأخر الاول علی الثانی، چه برسه به این که بخواد شک از زمان یقین چی باشه؟ متأخر باشه. اصلا مباینه.
چرا؟ چون که قاعده استصحاب هم متعلق یکی نیست، زمان یکی، هم متعلق یکی نیست و زمان یکی نیست.
یعنی دو مصداق و دو فرد داره.
قاعده یقین یکی رو داره که
اصلا اونجا متعلق یکی نیست، متعلق یکی اصلا اونجا. تباین دارن اصلا با هم. اصلا تباین دارن با هم دیگه. و حیثو، حالا این مقدمه بود، یعنی مقدمه برای بیان فرق قاعده استصحاب و قاعده یقین. حالا میام سراغ روایت. خوب دقت کنید. حیثو ان صریح الروایه اختلاف زمان الوصفین، این دلیل اوله. دلیل اول بر این که این روایت مربوط به قاعده یقینه. چرا؟ چون میگه صریح روایت اختلاف و زمان الوصفینه. اختلاف و زمان الوصفین یعنی اختلاف زمان یقین و چه. از کجا میگید؟ همیتونی مشکل ها، صریح روایت واقعا این نیست، ظهورش هم تازه مشکله، چون حالا بعد میبینید خودش آخرش میگن روایت ظهور در استصحاب داره. حالا ببینید مشکل هم از حالا اینجوری آدم صریح روایت اختلاف و زمان، از کجا ایشون این رو میگه؟ گفتیم از عبارت من کان علا یقینه، یعنی قبلا یقین داشت فشک که الان نداره، شکش معدوم شده. قبلا یقین داشت الان یقینش معدوم شده. حالا و ظاهرها صریحش اختلاف زمان وصفینه و ظاهرش اتحاد زمان متعلقه ما، یعنی متعلقاشون یکیه. این دوتا ویژگی با چی میسازه؟ قاعده یقین. حیث اینجوری تعین حملها علی القاعده الاولى، پس حملش بر قاعده اولا یعنی قاعده یقین تعین پیدا میکنه. و حاصلها، حاصل این روایت این میشه عدم العبره به طرق و شک فی شیء بعد الیقین به ذلک الشیء. معنای قاعده یقین این میشه که بعد از آنی که یقینه به چیزی پیدا کردید، بعد شک که در همون یقینتون پیدا شد به اون شکتون اعتنا نکنید. یعنی این شک سرایت نمی کنه ریشه یقین سابق را بسوزانه. و یعیده، این مؤیده، یعنی یعیده چی را؟ این حمل را. ان النقزه، چون گفته فإن الشك لا ينقض اليقين، نقض حين اذن یعنی حين الحمل على القاعده الاولى محمول على حقیقته. نقض به معنای حقیقی خودش حمل میشه. چرا؟ معنای حقیقی حمل چیه؟ رفع الهیئت الاتصالیه. اینجا تو معنای حقیقی خودش به کار میره، لأن این نقض در اینجا رفع الید عن نفس الآثار التي رتبها سابقا علی المتیقن. اگر بخواد یقینشو نقض کنه، باید آثاری را که رتب اون آثار را سابقا علی المتیقن همه رو برداره، همه رو از بین ببره. آثاری که بر متیقن سابقش مترتب کرده بود چی بود؟ روز جمعه بود، رفته بود پشت سر زید نماز جمعه خونده بود. اگه بخواد الان این شک اون یقینشو از بین ببره، یعنی اون نمازش کل عدمه، باید دوباره بره بخونه. پس نقض اون یقینش یعنی رفع اون آثاری که دیروز بار کرده. این معنای حقیقی نقضه. اما به خلاف الاستصحاب، فان المراد بنقض اليقين فيه. اما اگر بخوایم حدیث رو حمله بر استصحاب بکنیم، منظور از نقض یقین در استصحاب رفع الید عن ترتیب الاثار فی غیر زمان الیقین. اگه بخواد استصحاب باشه یعنی چی؟ یعنی امروز روز شنبه که من شک در عدالت دارم، میگه یقین تو نقض نکن، یعنی امروز هم بگو عادل است. نسبت به آثار قبلی کار نداره، نسبت به آثار حال و از این به بعد کار داره. این دیگه رفع نیست، چون رفع نسبت به اون چیزیست که قبلن تحقق پیدا کرده. این چیه؟ دفعه. یعنی از این به بعد آثاری که بر یقین مترتب می شود نقض نکن. اگه میخواستی پشت سرش وایستی نماز بخونی، بایست بخوان، اثر مترتب بر یقین رو کنار نزن. از حالا نگو من پشت سرش وا نمیستم نماز بخونم، نه، اونا رو دفع کن. از میخوام لا تنقض، یعنی اون آثار رو دفع نکن، یعنی بایست پشت سرش نماز بخون. رفع الیده ان ترتیب الاثار فی غیر زمان الیقین. زمان یقین کی بود؟ دیروز بود. اما امروز در غیر زمان یقین این آثار رو رفع. و حاصل لیس نقضا للیقین سابق، این نقض یقین سابق نیست. الا اذا اخذ متعلقه مجردا عن التغییر به زمان الاول، مگر اینکه بگیم که اصلا بر همین اساس بعدن میان این مؤید رو خراب میکنن. متعلق یقین درش زمان ملاک نیست. مطلق عدالت زید متعلق یقین منه، نه عدالت زید فی یوم جمعه. یعنی زمان یوم الجمعه ظرف برای عدالته، نه اینکه قید عدالت باشه. اینو می‌فرمایید؟ لذا این در حقیقت رفع ید از ترتیب آثار در غیر زمان یقین نیست. و من جمله فمن تأمل فی الروایه و اقمز عن ذکر بعض لها فی ادله الاستصحاب، با عنایت به این که به هر حال بعض یا این رو در ادله استصحاب گفتن، با اینکه گفتن اما ما او رو نادیده بگیریم و در روایت تأمل کنیم، جزم من تأمل جزم به ما ذکرناه و فی معنی روایه، جزم پیدا میکنه به اونی که ما در معنای روایت گفتیم. که چی؟ که ظهور این روایت در قاعده یقینه. کی گفت استصحاب؟ ثم لو سلم. حالا خوب عنایت بفرمایید، یه نکته رو توجه بفرمایید. در مورد قاعده یقین، این لو سلم خوب دقت کنید چی میخواد بگه. در مورد قاعده یقین، قاعده یقین مفادش چی آقا؟ این که اگر در زمان یقین پیدا کردی، بعد شک که در نفس ذالک از زمان پیدا کردی، این یقینت از بین نره، نقض نکن اون یقینت رو به شک. در مورد این قاعده یقین چهار قول وجود داره. اینو اجمالا میگم تا این عبارت معلوم بشه. یه قول این است قاعده یقین مطلقا حجت. این اطلاقش هم نسبت به این تفصیلایی است که حالا اینجا هست. یه قول این است قاعده یقین مطلقا حجت. قول سوم و چهارم تفصیل‌هایی است که اینجا دادن. قول سوم اینه قاعده یقین درش باید بین اعمال ماضیه و اعمال آتیه تفصیل داد. قاعده یقین نسبت به اعمال ماضیه و گذشته حجته. یعنی چی؟ یعنی اعمالی را که در زمان یقین انجام دادی صحیحه، اما از این به بعد نمیتوانی. اگر روز جمعه پشت سر زید نماز جمعه خوندی صحیحه، اما الان این هفته دیگه نمیتوانی بخون. این یه تفصیل. تفصیل چهارم تفصیل بین توجه و عدم توجه به مستندات یقینه. گفته اگر کسی اصلا به مقدمات یقینش توجه نکنه، این که یقینش از چراهی پیدا شده توجه نداره، این آدم که توجهی به مستندات یقینش نداره، باز حواست پرته ها، درسته نه؟ این بار چندمه این وقتی حواسش پرت بیشتره. خود شما هم حواست پرته. عرض به حضور شما اگر به مستندات قطعش توجه نداره قاعده یقین حجت، یعنی متوجه نشده، ملتفت نشده از چراهی این یقین برای او پیدا شد، اما اگر التفات به مستندات قطع بکنه و بفهم اون یقینش با یک مقدمات ضعیف و سستی به دست آمده، دیروز بی خودی به عدالت زید یقین پیدا کرد، همینقدر به گفته یه کسی اعتماد کرد رفت وایستاد نماز خون پشت سرش، اگر پی ببره و ملتفت بشه این مستند یقینش یه مستند ضعیف و فاسدی بوده، اینجا اعمالش باید دوباره اعاده بکنه. نه الان شک کرده منتها خب بالاخره یقین براش پیدا شده، یقین اون موقع براش حجت بوده، الان شک کرده در اون یقین، منتها پی میبره مستنداتی که برای قطعش بود مستندات ضعیفی بود. ببینید این چهار قول. حالا مرحوم شیخ میفرماید ثم لو سلم ان هذه القاعده به اطلاقها مخالفه للاجماع. اگر کسی حالا بپذیریم بر فرض که این قاعده یعنی قاعده یقین به اطلاقش یعنی مطلق بخواد حجت باشه، این مخالف اجماع سلمنا، چون عرض کردیم یه عده میگن نه، یه عده میگن مطلقا حجت، یه عده میگن مطلقا حجت نیست. حالا بر فرض بپذیریم مطلقا حجت، این که به اصطلاح قول اول رو قبول نکنیم، این که مطلقا حجته این رو نپذیریم، بگیم مخالف اجماعه، امکن تقییدها تقیید این قاعده به عدم نقض الیقین سابق، این اون تفصیل اولیست که گفتیم. قول سوم به نسب الاعمال اعمال التي رتبها حال الیقین به، بگیم یقین سابق را با این شک نقض نکن نسبت به چی؟ اعمال گذشته. بله اون اشتباهه، اللهم یقال بعد باید بیاد، اون اللهم الا یقال بعد باید بیاد، بله تو بعضی نسخه ها اینجور داره، اون اشتباهه، اصلا اون وسط مطلب یه دفعه رفته سراغ یه چیز دیگه. ببینید کل اقتداء به ذالک شخص فی مثال العداله، مثلا این آقا یقین به عدالت پیدا کرده بود، رفته پشت سرش نماز خونده، حالا شک کرده دیروز اصلا عادل بود یا نبود، من پشت سرش خوندم. نسبت به اعمال التي رتبها حال اليقين اشکال نداره، این حجت میگه اینو نقض نکن. اول عمل به فتوا، یا این دیروز تا دیروز به فتوای زید عمل میکرد به اعتبار اینکه یقین به عدالتش داشت، حالا شک میکنه اصلا این همه من از این تقلید میکردم عادل بوده یا نبوده، میگه نسبت به گذشته نقض نکنه یقینش. او شهادته، دیروز آقای زید اومد شهادت داد، ما یقین به عدالتش داشتیم، به شهادتش ترتیب اثر دادیم، یکی رو حد زدیم، حالا امروز شک میکنیم آیا اصلا دیروز عادل بود یا نبود. میگه به نسبه الالاعمال التي رتبها حال اليقين، این یقینشو نقض نکن. او تقیید الحکم، این عطف به تقییدها است، امکن تقییدها او تقیید الحکم، این اون تفصیل دومه و قول چهارمی که گفتیم، تقیید و تقیید الحکم. حکم به چی؟ کدام حکم؟ ها؟ عدم نقض یقین، عدم نقض یقین سابق را مقید میکنیم به صورت عدم تذکر لمستند القطع السابق. مستند یقین و قطع سابقش ملتفت نباشه، تذکر براش پیدا نشه که اصلا از چه راهی پیدا شد، فقط میدونه یقین پیدا کرد دیروز که زید عادله، اما چجوری نمیدونه. و اخراجو، اگر اینجوری بود که تذکر و یاداوری نسبت مستند قطعش نداشت، این درسته، این نسبت به اعمال گذشتش مشکلی نداره. و اخراج و صورت تذکرهی و تفتن لفساده، اما اگر تذکر و یاداوری براش پیدا بشه و متفتن لفساد مستند القطع بشه، لفسادهی یعنی لفساد مستند القطع، و عدم قابلیتی یعنی عدم قابلیت اون مستند لافادت القرب، اگه اینجور شد نسبت به اعمالی که قبلا مترتب کرده این باید یقینشو نقض کنه، دوباره اون اعمال را اعاده کنه. پس تا اینجا این روایت ظهور در استصحاب پیدا کرد، حالا ظهور در قاعده یقین، ببخشید، اللهم الا یقال، برق از این به بعد بر میگرده. حالا ببینیم به کدوم سطح برمیاد. بله؟